رادیوی آزادی
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه 27 مارس سال 2016 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه سهم گرفتند برایتان من سید قاسم قیوم پور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. باراک اوباما گفت امریکا و همپیمانهایش تقویت مبارزه با گروه دولت اسلامی را بررسی خواهند کرد. فرودگاه شهر بروسل تا روز 29 مارس بسته خواهد بود و ازبکستان نظامیان و زیرپوشهای خود را از قطعه بحث طلبی مرز با قرغیزستان بیرون کرده. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت ایالات متحده و همپیمانهایش در یک نشست سران کشورها آید به مسائل هسته‌ای که هفته آینده در واشنگتن برگزار خواهد شد موضوع تقویت مبارزه با گروه دولت اسلامی را بررسی میکنند. او در پیام رادیویی و اینترنتی روز 26 مارس بار دیگر وعده سپرد معرکه ضد این گروه تندرو را که مسئولیت حمله های بروسل را بر دوش گرفته است ادامه خواهد داد. در حمله ها به فرودگاه و متروی بروسل روز 22 مارس 31 نفر جان باختند. باراک اوباما به پیوندان قربانیان حمله ها اظهار تسلیت کرد و افزود امریکا از مبارزه بلژیک با تروریسم پشتیبانی میکند. با گفته سروری امریکا با پشتیبانی ائتلاف بین المللی تحت فرمان ایالات متحده از فضا تقریبا 40% قلمرو عراق از گروه دولت اسلامی بازپس گرفته شده است. او همچنین از امریکایی ها خواست از عیبدار کردن مسلمان ها در تروریسم پرهیز نمایند، زیرا این گونه برخورد فقط به منفعت تروریست است که برای تقویت صفهایشان به افراد ناراضی ضرورت دارند. فرودگاه شهر بروسل تا روز 29 مارس بسته خواهد بود. در این باره مسئولین روز 26 مارس در یک اظهارات از طریق سامانه اینترنتی فرودگاه خبر داده، آن را با اندیشیدن چاره‌های نوی امنیتی بعد از حمله‌های مرگبار در بروسل ربط دادند. بنا به اظهارات، حالا گروه محدود مهندسان و کارمندان فنی در داخل فرودگاه هستند تا کار سیستم فناوری‌های تکنولوژی، مقیاس اختصارات وارد شده و مهلت تعمیر ترمینال را مقرر کنند. بنا به خبرها، مقامات امنیتی بلژیک هویت دو نفر از مرتلبان نجیم لاشرویی و ابراهیم بکرایی را مقرر کردند که خود را در فرودگاه زوینتیم بروسل ترکانیده بودند. در همین حال پلیس بروسل روز 25 مارس در رابطه با حمله های تروریستی 3 نفر را بازداشت کرد. با اطلاع تلویزیون دولتی بلژیک یکی از بازداشت شده ها در خلطه‌اش مواد ترکنده داشت. ازبکستان نظامیان و زیرپوشهای خود را از قطعه بحث طلب مرز با قرغیزستان بیرون کرد. از خدمات دولتی مرزبانی قرغیزستان به رادیوی آزادی خبر دادند که خروجی نیروها صبح شنبه 26 مارس بعد از ملاقات مقامات دو کشور صورت گرفت. ملاقات با ابتکار تاشکند برگزار شده بود. بیشکک میگوید که ازبکستان روز 18 مارس یک جانبه و بدون مشورت با قرغیزستان نظامیان و زیرپوش و ماشین های حربی خود را در قطعه بحث طلب مرزی چلاسرت جایگیر کرد. این تصمیم قرغیزستان را وادار ساخت که با فرستادن نیرو حمایت آن منطقه مرز را تقویت ببخشد. از دیگاه بیشکک، چلاسرت که در مرز ولایت های جلال‌آباد قرغیزستان و نمنگان ازبکستان جایگیر شده است، از زمان شوروی قلمرو قرغیزستان می شود و ازبکستان حق اشغالی آن را ندارد. ازبکستان و قرغیزستان 1314 کیلومتر مرز مشترک دارند که بخش اعظمی آن علامت گذاری نشده است و این وضع بسیار وقت باعث نزاع‌ها در سرحدی میانی دو کشور می گردد. و تعداد قربانان حمله تروریستی در ورزشگاه کناری شهر اسکندریه عراق تا 30 نفر افزایش یافت. در این باره مقامات عراقی روز 26 مارس خبر دادند. اسکندریه هم در 50 کیلومتری بغداد جایگیر شده است. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس با تکیه به مقامات امنیتی و مسئولین وزارت حفظ سیادت عراق نوشته است که حمله تروریستی شام 25 مارس منجر به هلاکت 41 نفر و جراحت برداشتن 105 نفر دیگر شده است. با اطلاع رسمی مرتلب کمربند خود را در حالی منفجر کرد که مقامات شهر بعد از انجام مسابقه فوتبال میانی نورسان به بهترین ها جایزه می سپردند. مسئولیت حمله را گروه دولتی اسلامی بردوش گرفت. شنوندگان ارجمند برای دریافت اخبار بیشتر لطفاً رو آورید به سامانه اینترنتی آزادی با انگوش زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg. اخبار عالم را با عکس و ویدیو در صفحه های آزادی در شبکه های اجتماعی و سامانه یوتیوب هم می توانید پیدا کنید و همچنین به این آگاهی توجه کنید که بنا به آن موج های رادیوی آزادی شروع از روز یکشنبه تغییر می یابند.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. شهرهای کلاب در واز دوباره باز شد. تاجیکستان به حمله گروه مسلح افغان به قلمرو کشور چی واکنش میکند؟ دادخواهی والدین مهرآور از امام علی رحمان. رئیس جمهوری تاجیکستان به قضیه لاتوکوب سرباز در قسم حربی آیا رسیدگی خواهد کرد؟ و پالمیرا مروارید شرق از دست ستیز جان آزاد می شود. گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه مجبور به عقب نشینی شده است. مقامات مرزبانی تاجیکستان گفتند که حرکت ماشین ها در شاهراه کلاب درواز به حالت معمولی برگشته است. در پی حمله گروه مسلح از افغانستان در منطقه شاهانی ناحیه شمسدین شاهین شورآباد پیشین حرکت در شاهراه کلاب درواز قطع شده بود. خبرگزاری از پلیس روز 26 مارت از قبل منابع خود در ریاست مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان نوشت که در قطعه های جداگانه این شهرها تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. به گفته این منابع با ماشین های باربر و مسافرکش که یک روز قبل در درواز و نزدیکی های شاهان جمع آمده بودند اجازه حرکت به سمت دوشنبه و خاروق داده شد. یک گروه مسلح افغان روز جمعه به قلمرو تاجیکستان وارد شده یک راننده مشاور طرح راه شورآباد شاهان را زخمی کرد و دو راهساز را گروگان گرفت. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه محمد وفا رضایی.
به دنبال حمله گروه مسلح افغان در منطقه شاهان ناحیه شورآباد حرکت در مسیر کلاب درواز قطع شده بود. راننده هایی که از سمت دوشنبه به بدخشان و همینطور از بدخشان به پایتخت مسافر میبرند به رادیوی آزادی گفتند که از نیمه روز 25 مارت تا ظهر روز شنبه به آنها اجازه حرکت در این مسیر دادن نمیشد. سعید جان یک راننده مسافر صبح روز 26 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت که کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی سر از ساعت 12 روز گذشته به این طرف از حدود دهه زغر ناحیه درواز ماشین ها را اجازه حرکت به سمت دوشنبه نمی دهند. همین طریق با گفته ای راننده ها ده ها ماشینی که از سمت دوشنبه به بدخشان قطع سفر داشتند در دهه های کشت و خیرمنجا محل نزدیک به جای حادثه جمع آمده و منتظر باز شدن راه ماندند. یک مسئول اداره راهسازی ناحیه درواز نیز روز 26 مارت در صحبت به رادیوی آزادی مسدود بودن حرکت در این شاهراه را تصدیق کرده بود. سیراج زیایوف رئیس جماعت دشتجم ناحیه شورآباد که این قطعه راه از حدود همین جماعت می‌گذرد روز 26 مارت در صحبت به رادیوی آزادی گفت حالا مقامات انتظامی در جای حادثه قرار دارند و راه رهایی گروگان ها را می اندیشند. روزی گذشته یک گروه مسلح افغان که از آنها به عنوان گروه نجیب نام برده می شود یک راننده مشاور طرح راه شورآباد شاهان را زخمی کرده دو راهساز را گروگان گرفتند. این راهسازان ساکنان جماعت دهچیجون بودند. با گفته سیراج زیایوف، ظاهرا سبب حمله جواب بازداشت دو قاچاقبر افغان بوده است. وی گفت دو روز قبل نیروهای سرحدبانی تاجیک دو قاچاقبر را بازداشت کردند و آنها در عوض حمله نموده دو ساکن دشتجوم که در طرح شوراباد شاهان فعالیت داشتند گروگان گرفتند. خبرگزاری رایترز از قول منابع خود در حکومت تاجیکستان نوشته است که امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان دستور داده است که برای رهایی افرادی ربوده شده چاره‌های ضروری روی دست گرفته شود. مسافه قطعه راهی شوراباد شاهان 40 کیلومتر بوده، بنیاد این راه را شرکت تکری ترکیه به عهده دارد. طی 20 روز اخیر این حمله دوم افراد مسلح از سوی افغانستان به تاجیکستان است. صبح 5 مرد در حدود دیدبانگاه مرزی 5 میان مرزبانان تاجیک و گروه 9 نفره مسلح که از طرف افغانستان مرز را عبور کردند درگیری صورت گرفت که در نتیجه یک افسر تاجیک به هلاکت رسید. تاجیکستان با افغانستان نزدیک 1,500 کیلومتر خط مرز دارد. برخی از ولسوالی‌های افغانستان که در خط مرز با تاجیکستان قرار دارند تحت اداره گروه‌های تونگرا درآمده است. مقامات تاجیکستان اظهار می‌دارند که وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کنند و همیشه برای پاسخ گفتن به مرشکن گروه‌های افراطی آماده هستند.
دوباره باز شدن شاهراه کولاب درواز که بر اثر حمله یک گروه مسلح افغان حرکت ماشین ها در آنجا مسدود شده بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خانواده سرباز تاجیک مهرآور مقصودوف برای رسیدگی به قضیه لتوکوبی او در قسم نظامی از رئیس جمهوری تاجیکستان کمک خواسته است. پیوندانی سرباز روز شنبه 26 مارت به امام علی رحمان با عریضه مراجعه نموده خواستار تحقیق منصفانه قضیه لتوکوبی مهرآور شدند. پیوندانی سرباز میگویند پسرشان موردی لتوکوب قرار گرفته و در بیمارستان مریضی های روحی ناحیه رودکی بستری شده است. مسئولان قسمی نظامی ادعا دارند که در بدن مهرآور گل برآمده و او مبتلا به بیماری سرخکان شده است، ولی از آن که جوان مبتلا به سرخکان را به بیمارستان مریضی های روحی بردند والدین او در تعجبند. از شهر دوشنبه همکار ما شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
عزیزه اسوی و خاله مهرآور در صحبت با رادیو آزادی گفت آنها میخواهند حق به حقدار برسد و یگانه امیدشان حالا به پرزیدنت است.
ما نمیخواهیم که همین حقیقت باشد. زدیان بگن زدیان نمیجا ما چیزوشا داریم دیکتافون دا زبط کدگیم همون گفتگی که کی زدگی چه چند کسا زدگی با چی با فرمون کی زدگی همش خودش گفته وضعیتش وازبین اینا نویسه حال همه گفته سن که او دیمبورا عسکری برو او اوجا زنده نمیبروی.
مهرآور مقصودوف سرباز قسم نظامی 02011 وزارت دفاع از 22 مارت به این جانب در بیمارستان کسلی روحی نوی رودکی بستری است. در حالی که پیوندان مهرآور هم خدمتونش رو در لاتوکوبی وای عبدور میکنند، اما مسئولان قسم نظامی میگند که او با بیماری سرخکان گرفتار شده روحان با مولجه نیاز دارد. از جمله جمشید مقصودوف کارمند دفتری مطبوعاتی وزارت دفاع تاجیکستان هم در رابطه با این قضیه در صحبت با رادیو زودی گفته بود که مهرآور لاتوکوب نشده در بدن او شکوفه و یا سرخکان پیدا شده است و بنابر همین او را برای تبابت به بیمارخانه حربی انتقال دادند. اما طوری جمشید مقصودوف میگوید در بیمارخانه حربی در رفتار مهرآور حرکت های غیر معمولی را مشاهده کردند و بنابر همین او را به بیمارخانه کسلی های روحی انتقال دادند. با گفته این مسئول وزارت دفاع مهرآور مقصودوف بعد تشخیص از بیمارستان روحی با گوسپیتال وزارت دفاع آورده می شود. اما همسایه های مهرآور که مگی چند ماه پیش داوطلبانه به خدمت حربی رفته است میگویند او مؤسس کالج تربیت جسمانی پایتخت و جوانی سالم بود. صاحب جمال زحمت و یکی از همسایه های خانواده مهرآور مقصودوف گفت
همین خودش بود که مسخره میرن چون که روزی نره ولی خمه کرد او نمیرن درست پس میون که برفت بچه سالم خشوب اینا واسه بیچاره می گیره نکنه که بچه‌ام دیوانه شده میفورد اینا بچه‌ها گشته بتیان دیگه خیالو چه میفورد اینا میسوزه بو بچه‌ش
هم گفته پیوندان مهرآور او خدمت را در قسم حربی 02011 وزارت دفاع تاجیکستان در نویه رشت آغاز نموده 24 دکبر سوگند نزیاد کرده است. اما در اول سال جاری به خاطر سپری کردن دوره تعلیمی از رشت به قسم نظامی 0810 انتقال یافت. تخمین اسوی و یکی از گر خلاهای مهرآور میگد او نخست پسر و تامینگر خانواده بود.
کلمه قدرت تلویزیون در رادیو میبینید همه شرایط سالداتو مهیو و چی میدون میخمی کدیان بودما غار بود میپوزیشن ای سوز خلا جون همش سوز دم هسپتال بود رفت گفت مهرآور جون چو کدی بعد چلی ششورا کا گفت زدن من با پناه گرفتن بیمارخانه کسلی روی بودن فرزند پدر من میدونم منم دلم میسو برای فرزند بودم.
شکایت پیوندان از لاتوکوب شدن مهرآور مقصود و دادخواهی آنها از پرزیدنت کشور در حال است که دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح تاجیکستان چند روز بعد آغاز می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان روز 15 مارت فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح و جواب دادن آنهایی را که زمان خدمتشان به پایان می رسد امضا کرد. ضمناً در دو سال اخیر چندین مورد بدرفتاری کهنسربازان در برابر عسکران نودعوت شده در ارتش تاجیکستان ثبت شده والدانی را که فرزندانشان به سن عسکری رسیدن نگران می کند. اگرچه مقامات نظامی بخش از این پرونده ها را تا دادگاه برده مجرمان را به سالهای طولانی حبس کردند و صحبت های تربیوی را با عسکران براه ماندند، اما فعالان حقوق بشر ریشه‌کن شدن پدیده مهتر سالاری یا دیدفشینه را کاری سخت می دانند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست پیوندان مهرآور مقصودوف از رئیس جمهوری تاجیکستان برای مساعدت در تفتیش منصفانه قضیه لاتوکوب این سرباز در قسم نظامی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. نیروهای حکومتی سوریه بخش شمالی شهر باستانی پالمیرا یا آتالمور را از ستیزجیان گروهی دولتی اسلامی آزاد کردند. با اطلاع تلویزیون دولتی سوریه، ارتش با مساعدت هواپیماهای جنگی روسیه روز 26 مارت منطقه الامیریه کناری پالمیرا را تحت نظارت قرار داد. یک روز پیش نیروهای حکومتی بخش غربی این شهر باستانی را اشغال کرده بودند. در نوار تلویزیونی یک سربازی ارتش دیده می شد که بالای یک قلعه باستانی پرچم سوریه را الوانج می داد. گروه دولت اسلامی در ماه می سال گذشته شهر پالمیرا را تصرف نموده، بعد از چند مدت معبد بل که از بزرگترین عبادتگاه های باستانی در خاور میانه محسوب می شد و معبد بالی شمین را خراب کرد. بعدن ستیزجیان سه مناره سالهای 44 و 103 میلادی بنیاد شده و بنای تاریخی تاج نصرت را که دوران ریمی قدیم در قرن دوی میلاد بنیاد شده بود تخریب نمودند. سازمان یونسکو هم تخریب یادگاری های تاریخی پالمیرا را جنایت جنگی با هدف از بین بردن نمادها و آثار فرهنگی سوریه هم توصیف کرده بود. بر پایه روایت انجیل شهر پالمیرا را شاه سلیمان پایه‌گذاری کرده و این شهر سالیان طولانی شهر مهم تجارتی در شاهراه میان شرق و غرب محسوب شد. با گفته حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پالمیرا یادگاری های زمان بابل، زمان آشور و زمان تومسیهی خیلی زیادند و فقط بعد از کاملا آزاد شدن پالمیرا میتوان گفت که به کدام از آنها آسیب جدی نرسیده است. قبل از حمله دولت اسلامی به پالمیرا، دولت سوریه برخی از این یادگاری ها را به حمص و دیگر جای های امن انتقال داد. اما با دیگر جای بردن بناها و قصرهای پیشین و مجسمه های خیلی زیاد غیر ممکن بود، میگوید تحلیلگر. ماهای اخیر دلیل های زیادی هم آشکار شدند که ستیزجیان نه همه یادگاری ها را تخریب می سازند و بعضی از آنها را قاچاقی فروخته جیب خود را پر می کنند. در همین حال به نظر می رسد که گروهی دولت اسلامی نه فقط در سوریه بلکه در عراق هم مجبور به عقب نشینی شده است. ژنرال عراقی حیا رسول روز 24 مارت گفت که ارتش عملیات موسوم به الفت برای آزاد کردن موسل دومین شهر بزرگ کشور را آغاز کرد و چند روستای کنار شهر مخمور واقع در شرق موسل را از ستیزجیان آزاد نمود. رضا تقی‌زاده کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید که اشغال موسل از سوی ارتش عراق گروه دولت اسلامی را به مشکلی جدی گرفتار خواهد کرد.
اگر واقعا داعشی ها در موسل تسلیم بشن، طبیعتا موقعیت اونها در سوریه هم تضعیف خواهد شد، چرا که خط ارتباطی بین مناطق در اختیار داعش در خاک سوریه تا موصل کمک‌های متقابل بین این مناطق رو امکان پذیر می‌کنه و انتقال جمعیت و نیرو می‌تونه پایداری اونها رو زیاد بکنه.
در عملیات الفت ائتلاف بین المللی تحت فرمان امریکا با ارتش عراق کمک میکند. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا روز 26 مارس گفت تا امروز با پشتیبانی این ائتلاف تقریبا 40% قلمرو عراق از گروه دولتی اسلامی بازپس گرفته شده است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
فیض الهادی مسلمیار رئیس مشرون جرگه افغانستان در صحبت با خبرنگاران در کابل گفته است که از گفتگوهای صلح با حزب اسلامی افغانستان استقبال میکند. حالا هیئت این حزب با گفتگو آماده است و ما خوشبین هستیم که این یک پیام خوب برای صلح داشته باشد. افزوده است سیاستمدار افغان. یادآور میشیم که مذاکرات صلح با حزب اسلامی با رهبری گلبدین حکمتیار دو روز پیش شروع شد. از همکارمان طاهر سفر میشنویم که حکومت کابل از این مذاکرات چه انتظاری ها دارد.
حکومت افغانستان توانسته است گلبدین حکمتیار یک رهبر بنیادگرا را که از طلبش برای اخراج نیروهای خارجی از افغانستان دست کشید به میز مذاکرات حاضر کند. اکنون کابل پیشنهاد گلبدین حکمتیار را که میخواهد برای داخل شدن به حکومت از جنگ دست بکشد بررسی دارد تا یک جای برای او در حکومت پیدا شود. حکمتیار رهبری حزب اسلامی از مخالفان سرسخت حکومت و نیروهای بین المللی در افغانستان به شمار می رود. او روز 17 مرد مذاکرات را با حکومت آغاز کرد و چنین امیدواری وجود دارد که سازش با حکمتیار گروه های دیگری شورشی به مثل طالبان را تشویق می کند به مذاکرات صلح در افغانستان بپیوندند. یک مقام افغانستان که نخواست نامش برده شود به خبرنگار رادیو آزادی گفت در این مرحله حزب اسلامی می خواهد شریک حکومت شود و در نیاتهای مدنی و امنیتی به آن سهم بدهند. با گفته مقام مذکور حکومت افغانستان به پیشنهادات نمایندگان حزب اسلامی گوش می‌دهد و تا کجا عملی بودن خواسته‌های آنها را بررسی می‌کند، ولی قرار نهایی در این باره تا حال قبول نشده است. مصاحب رادیو آزادی افزود در حال حاضر جای زیادی وجود ندارد که در تقسیم قدرت به گلبدین حکمتیار داده شود، زیرا در انتخابات اخیر افغانستان برنده نهایی اعلان نشد و حکومت را هم بین دو گروه تقسیم کردند. شورای عالی صلح افغانستان روز 21 مارس گفت که در مدت دو یا سه روز سازش با حزب اسلامی نهایی می شود، اما یک منبع در شورای عالی صلح روز 25 مارس به رادیو آزادی گفت هفته آینده شرایط دو طرف به کمیسیون مشترک فرستاده می شود و بعد از بحث و بررسی برای تصمیم گیری بر رهبری شورای عالی صلح ارسال می گردد. مذاکرات بین حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار بعد از آن ممکن شد که حزب اسلامی شرط و شرایط برای مذاکرات صلح در افغانستان را کمتر کرد. تحلیلگران بر این نظرند که داخل شدن حکمتیار به مذاکرات صلح در افغانستان می تواند طالبان را هم به آشتی تشویق نماید. طالبان تاکنون گفتند که به مذاکرات صلح در افغانستان همراه نمی شوند. ایالات متحده که گلبدین حکمتیار را یک زمان در فهرست تروریستان جا داده بود، از داخل شدن وی به طرح صلح استقبال کرد. یک سخنگوی سفارت آمریکا در کابل در نامه الکترونی به رادیو آزادی نوشت امریکا از خبر گفتگوی گلبدین حکمتیار با حکومت افغانستان استقبال میکند و میخواهد که این گروه با مردم افغانستان صلح کند. سخنگوی سفارت امریکا در کابل نوشته است همان طوری که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تاکید میکند طرح صلح و آشتی که به افغانها تعلق دارد یگانه راه مطمئن برای پایان دادن به خشونت ها می باشد و ثبات پایدار را در افغانستان و منطقه تامین می کند. مذاکرات با حزب اسلامی در میان مردم کابل چنین امیدواری را به وجود آورده است که با داخل شدن گلبدین حکمتیار به طرح صلح شاید دیگر گروه های آشوبگر هم به این طرح بپیوندند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی
نشانی ما
azadi.skype.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در تاجیکستان استراتژی رشد کشور برای 15 سال آینده تعیین شد که در صورت اجرایش تاجیکستان از کشوری روبرشد به کشوری در حال رشد تبدیل می‌یابد. این حجت 100 صفحه‌ای که استوانه همه استراتژی‌های دیگر را تشکیل می‌کند، راه و روش پیشرفت کشور را تا سال 2030 معین خواهد کرد. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این باره.
شهزاد عوضف یک مسئول ریاست رشد منطقه ها و مانیتورینگ وزارت رشد اقتصاد و سودا در صحبت با رادیو آزادی روزی 25 مارت گفت در صورت قبول شدن این حجت تاجیکستان طی 15 سال آینده برای رسیدن به 4 هدف استراتژی تلاش خواهد کرد.
این نوع شوی به استراتژی 24 تا هدف پیشنهاد شده است برای 15 سال آینده معین شده است. یکمین تامین استقلال انرژتیکی، رشد امکانات کامنیکاسیونی کشور، تامین امنیت غذایی و غذا و نهایت وسعت‌دهی شغل پرمحصول اینا هستند.
عوضف میگوید کشور تا سال 2030 در سه دوره برای رسیدن به 4 هدف استراتژی تلاش خواهد کرد، یعنی از سال 2016 تا 2020، از سال 2021 تا 2025 و از سال 2026 تا 2030. این مسئول وزارت رشد اقتصاد و سودا گفت برای رسیدن به این هدف ها اقتصاددان ها و کارشناسان سه سناریوی رشد امکان پذیر اقتصاد کشور را پیشنهاد کرده بودند: سناریوی رشد اینرسیونی، سناریوی اندوستریالی و سناریوی اندوستریالی اینوواسیونی. از این سه سناریوی رشد به تاکید عوضف سناریوی رشد اندوستریالی قابل قبول دانسته شده است که در اساس به اتمام رسیدن ساختمان های عظیم انشاءات انرژتیکی و اینفراساختوری بنیاد یافته است. نهایت اجرای این برنامه‌های تقدیرساز به گفته عوضف این خواهد بود که سطح رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2030 باید به کشورهای رشدشان میانه برابر شود.
امون در مرحله این نوی رشد سه وظیفه اساسی بود در نزد کشور می شود. یکمین نوشدن به سطح رشد اجتماعی اقتصادی با کشورهای سگمنت میانه، دومین تامین نمودن رشد استوار با واسطه دیورسیفیکاسیا و بالان برداشتن رقابت پذیری اقتصادات ملی و نهایت سریم این وسعدی و تحکیم بخشیدن طبقه میانه.
تاجیکستان در سال 2009 در 18مین سالگرد استقلالیتش برنامه رشد استراتژی را تا سال 2015 قبول کرده بود که سه هدف استراتژی: رهایی از بنبست کمونیکاسیونی، تأمین امنیت آذوقه‌واری و رسیدن به استقلالیت انرژتیکی را در بر می گرفت. کشور در امر رسیدن به دو هدف اولی به پیشرفت‌های نائل شد، اما تاجیکستان هنوز به هدف رسیدن به استقلالیت انرژتیکی نائل نشده است. ساختمان نیروگاه راغون که همه امیدهای ساکنان کشور در پایان یافتن ظلمات در فصل سرما به آن است، حالا هم ادامه دارد و بنابر وعده مسئولان حکومت دو چرخه اولی آن باید سال 2018 به کار درآید. حالا باشد ساکنان کشور در 6 ماه سرد سال از کمبود نیروی برق و زندگی در منزل‌های تاریک اذیت می‌کشند. سیمیدین دوستوف رهبری مرکز تحلیلی اینده میگوید تاجیکستان به هدف‌های استراتژیکی که خود معین کرده بود و باید در سال 2015 به آن میرسید به پورگی نائل نشد، چون که به گفته او برنامه‌های رشد استراتژی کشور تا سال 2015 از سوی یک زمره اداره‌ها تهیه شد که خود هم مسئول اجرایش و هم نظارت از بالای آن بودند. وی افزود
استراتژی رشد تاجیکستان برای سال 2009-2015 57% اجرا شده است. برنامه قبلی اصلا اون از جانب هیچ کس مانیتورینگ نمیشد. یعنی خود وزارت خانه ها اول همه وظیفه ها رو برای خود معلوم کردن، بعد برای خود تصدیق کردن و خود نظارت و اجراشون هم به عهده خود اونها بود. همین گونه مناسبت پیشروی رو تامین میکنه؟ البته نه.
در تقویت گفته‌هایش جناب دوستوف گفت یکی از هدف‌هایی که در برنامه نو رشد استراتژی گذاشته شده است این است که مجموع محصولات داخلی به هر سر اهالی باید به 2,500 دلار برسد. برای مثال حالا مجموع محصولات مغولستان در همین سطح است. این کارشناس تاجیک میگوید اگر حکومت تاجیکستان میخواهد برنامه واقعا جدی را روی دست بگیرد و بالاخره به اجرای کامل آن نائل شود، باید نیروهای بیشتری عقلی و ذهنی اش را برای تهیه و نظارت اجرایش آن روانه کند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تهیه شدن استراتژی روژی تاجیکستان برای 15 سال آینده که در صورت اجرایش تاجیکستان در سال 2030 به کشوری در حالی رشد تبدیل خواهد شد. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می‌مانید.